بریزیم ورداری بیاریم.
چی میگی معلوم هست؟
یا بابا جان.
چی بریزیم نریزیم؟ چایی بریزیم نریزیم؟
باشه میریزیم میخوریم. این لباسم تنت کن که گرمت بشه و تو مصرف گازم صرف جویی بگه.
آه سلام میپوشم. بیا جان. بریم بابا بریم.
صبح بخیر دوستان عزیز، شنوندگان محترم رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. به ساعت 9 صبح رسیدیم. دعوتتون میکنم در این ساعت همراه بشید با مجله علمی روزنه.
روزنه.
برنامه ای از رادیو گفتگو
صدای اندیشه.
به نام خداوند بخشنده مهربان، صبحتون بخیر. سلام و درود بر شما. مجله علمی روزنه از گروه دانش و اقتصاد رادیو گفتگو خیلی خوش اومدیم. من مسعود نوازنی، 20 اسفند ماه سال 1402 در خدمت شما هستم. امروز مصادفه با 10 مارس 2024 و 29 شعبان 1445 هجری قمری. امیدوارم که تا انتهای برنامه امروز همراه ما باشید. سنگمانه، امیدوارم که حالتون خوب باشه. به هر حال با این روزهای آخر سال چی کار میکنی؟ شهر شلوغه، همه دارن به کارهای عقب افتادهشون میرسن. دقیقه 90 چه برسه به دقیقه 120. به هر حال امیدوارم که همه این کارا با تندرستی و دل خوش و عشق و سرمستی نسبت به زندگیتون انجام بشه. اینجا روزنه ی رادیو گفتگو.
آنچه امروز در روزنه خواهید شنید.
مرور بر صفحات روزنامه‌های صبح امروز در پیشخوان. مصرف دارو و سفرهای نوروزی. کاشفن برای آینده و علوم کوانتومی. استاندارد ملی و ارزیابی های نانو. سوال های پزشکی شما در صفحه سوال از شما، پاسخ از روزنه. و در صدر این فهرست همراهی شما با مجله علمی روزنه. اینجا روزنه رادیو گفتگو و ساعت 9:04.
روزنه، مجله‌ای در حوزه دانش و سلامت.
سوال از شما، پاسخ از روزنه.
30,000-35 شنبه تا چهارشنبه 9-10 صبح رادیو گفتگو.
بله، از همین ابتدای برنامه بخش پرسش و پاسخ خدمتتون معرفی بکنم، بگم که راجع به چه موضوعی قراره با پزشک مربوطه صحبت بکنیم. امروز می‌خوایم راجع به قاعدگی‌های نامنظم صحبت بکنیم و آنچه که اتفاق می‌افته و ممکنه پیامدهایی که داشته باشه. با سرکار خانم دکتر سهیلا امینی مقدم، فروشیپ سرطان زنان و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران. هر سوالی که دارید لطفاً سوال‌های خودتون رو بپرسید از طریق 301035. متشکرم که شنونده ما هستید.
رصد عناوین اخبار روزنامه ها در پیشخوان.
اما خب روزهای پایانی سال هست و همگی وقت کم و کارهای روزمره و کارهای به هر حال شغلی، کارهای خونه، خریدها، حتی گاهی نمی‌رسیم صبحانه درست بکنیم یا چه بس نهار و شام. و اینکه اگه بخوایم به روزنامه هم یه نگاهی بندازیم که اونم یک زمان خاصی رو برای خودش میطلبه. اما خب نگران نباشید، خانم لیلا ابوالفتی عزیزم، خبرنگار حوزه اقتصاد و دانش، اگر که شما همراه روزنامه باشید، گزیده ترین اخبار رو در اختیار شما قرار میدن، آنچه که در رسانه‌های و همینطور جراید امروز چاپ شده. خانم لیلا ابوالفتی عزیزم سلام، صبح شما بخیر باشه.
سلام، روزتون به شادی.
متشکرم. شما خوبی؟ صداتون چرا گرفته؟
یه ذره حالو نمیدونم، فکر کنم این هوا داره هی سرد و گرم میشه، یه ذره رو ما هم تاثیر گذاشته.
بله خب شما هم سرد و گرم بشین دیگه، ببینین سرد میشه بپوشین، گرم میشه در بیارین. بعد نه دیگه، این روزا میدونین خان مول فتی عزیزم بعد لایه لایه بپوشین، خیلی یک دفعه نباید یک لباس گرم پوشید. لایه لایه که اگر که عین پوست پیاز دیگه، اگه گرمتون شه لایه لایه نه در. خب ممنونم که زحمت میکشین، به قبل از همه یه نگاهی به روزنامه میندازین و بهترین ها رو انتخاب میکنید. ما هم الان به هوش و به گوش هستیم که خبرهای شما رو بشنویم، بفرمایید.
سلامت باشید، در خدمتتون هستم. آماده باش پلیس راهبر برای مدیریت ترافیک شب عید. این ترافیک شب عید هم جاده ها رو شامل میشه، هم داخل شهرها، که پلیس راهبر گفتن برای کنترلشون آماده باشه، ولی از مردم هم خواستن که با توجه به افزایش تردد در مراکز خرید در روزهای پایانی سال، یکی قوانین راهنمایی رانندگی رو رعایت کنن، صبور باشن، رعایت حقوق دیگران رو داشته باشن، سعی کنن وسایل حمل و نقل عمومی استفاده بکنن، پارک دوب نکنیم، توقف در گذرگاه‌های عابر پیاده نداشته باشیم، که انشاءالله ترافیک به خوبی و خوشی سپری بشه.
امیدواریم. بله انشاءالله که همینطور باشه.
بله یه خبرم در مورد توزیع میوه شب عید داریم که بین 20 تا 13 فروردین در کل کشور توزیع میشه. حالا این زمانش رو اتحادیه های هر استان تصمیم میگیرن که تایم شکل زمانی باشه و اینکه 10% پایین تر از قیمت روز به فروش میرسه و استان ها متناسب با شرایط خودشون هم تاریخ رو مشخص میکنن هم قیمت رو.
بله.
مثلا توی تهران از 22 یا 25 اسفند ماه شروع میشه، حالا استان های دیگه ممکنه زمانش پس و پیش باشه.
خب بعد چجوری کار میکنه این روش؟
خب میادین میوه تربار با قیمت‌های مصوب ارائه میشه و اونها هم موظفن تا 13 فروردین ما طبق همون قیمت‌ها به عرضه داشته باشن.
حالا یه موضوع جالبی که برخی از مغازه‌هایی که خانم معروفتی نزدیک میادین تربار هستن اومدن یه ترفندی زدن، ترفند که نیست، نمیدونم، فکر می‌کنم حالا شاید به نفع مردم هم باشه.
بله.
حالا کسایی که دستن در کار هستن اونا بیان قضاوت بکنه، قیمتاشون یه مقدار پایین‌تر از تربار می‌زنن، بعد آره بعد میان مردم به شدت ازشون خرید میکنه. مثلا فرض کنین یه کوچه مثلا با میادین مثلا فاصله دارن یا یه خیابون، اینطوری مشتری ها رو جذب میکنن. نمیدونم حالا چه جوریه، ضرر میدن نمیدن، جای دیگه سودشون، جای دیگه اصلا ایناشو من اصلا هیچ کدوم نمیدونم.
اون هم یه سری سود داره، هم یه سری معذرت، ان شاء الله کارشناسا یه جورایی این رو رصد بکنن و رسیدگی
کنن. آره اینا خوبه، میان رصد میکنن به هر حال. حالا این چیزی که ما مشاهده کردیم مشاهدات میدانی ما بوده.
بله درسته.
خب خبر بعدیتون رو بشنویم.
یه خبرم بریم برای نگرانی های دانش آموزان ابتدایی در ایام نوروز، زمانی حالا پیک نوروزی زمان ما فکر کنم مشکلی
امان از این پیک نوروز نه زمان ما که چیز بود خانم معروفتی، مثلا بودن آره آره، حالا تو سن سال شما رو من نمیدونم، ولی مثلا میگفتن دو بار از کتاب فارسی بنویسید.
بله بله. الان معاون آموزش پرورش ابتدایی اعلام کردن که پیک نوروزی نداریم،
بله.
یک چارچوب برنامه نوروزی مشخص کردن، به استان‌ها اعلام شده.
درسته.
فعالیت پیشنهادیشون تو سه محور فرصت‌های متنوع یادگیری، نوروز و داستان، دوستی بله. با طبیعت و محیط زیست یک موضوع رو انتخاب میکنن دانش آموزا، حالا یا یک داستان مینویسن یا یک کار دستی عکسی، حالا هر چیزی که در توانشون هست میارن و ارائه میدن.
خیلی هم عالی. پیشنهاد خوبیه، یعنی واقعا یه حالت تجربی و تحقیقی
بله.
هست.
بله خیلی خوبه. بله و تنوع خیلی بله. خوبی داره.
خب راستی خانم ابوالفتی، امروز بله. 20 اسفند احتمالا شما در جریان هستیم به مناسبت نخستین حضور مقام معظم رهبری در جمع راهیان نور و بزرگداشت یاد شهیدان 8 سال دفاع مقدس با عنوان روز راهیان نور نامگذاری شده و در تقویم ما ثبت شده.
بله انشاءالله که روز خوشایند و ایمونی باشه و ثمرات خوبی داشته باشه.
امید خدا. راهیان نور به هر حال شنونده اون کماکان در جریان هستن، کاروان هایی هستن که به مناطق جنگی میرن
بله.
و از اون مناطق به یاد شهیدان بازدید میکنم، به یاد بله. جانفشانی هاشون. و حالا امسال هم دهه 80 خیلی استقبال کردن.
چقدر عالی.
بله امیدواریم که برای اتفاقای خوبی رقم بخوره
بله.
و تصمیم های معنوی جدیدی بگیرن این نسل نوپا.
بله.
متشکرم خانم لیلا ابوالفتی عزیزم، با شما خداحافظی. ما یه بخشی داریم بعد از که من با شما خداحافظی کردم این بخش رو تقدیم شنونده هامون میکنیم. روز خوبی داشته باشی. فعلا خداحافظ.
شما و شنوندگان خداحافظ.
کلاس چندمی؟
کلاس دهم. من دهم تجربی هستم. خیلی خوشحالم از اینکه در این راه قدم و اولین بارمه که در اردو راهیان نو هستم. رفتم به این اردو تجدید بیعت با شهدا و زنده نگه داشتن یاد اونها.
یاد شهدا میافتیم که چیکارا برامون کردن و واقعا برامون زحمت کشیدن.
راه شهدا رو ادامه بدیم.
ان که دانش آموزا با آرمان‌های شهدا آشنا بشن،
مشاهده کنن که این شهدا هستن که الان ما به راحتی امنیت داریم.
ما بچه‌های دانش آموز داخل برهه امتحاناتی هستیم که احتیاجی به یه زنگ تفریح کوچیک یا یک حس و حال معنوی و آرامش بخش داریم
و اومدیم ببینیم چقدر شهدا برای ما زحمت کشیدن و جونشون رو برای ما گذاشتن.
با راهیان نور اومدیم امروز که مناطق اینجا رو ببینیم چطور با شهدا آشنا بشیم، ببینیم چطور شهر ما رو نجات دادن.
راهیان کربلا را بنگر، آنان بال در بال فرشتگان و در فضایی آکنده از تسبیح و سلام و صلوات و بوی گلاب و دود اسفند به سوی جبهه ها روانند تا دنبالی باطل را قطع کنند و جهان را آماده ظهور مولای من سازند.
بنده باز هم به ملت ایران عرض می کنم این حرکت راهیان نور را مغتنم بشمرید.
شهیدان است اینجا محل رشد ایمان است اینجا.
بیستم اسفند ماه روز ملی راهیان نور گرامی باد.
همچنان با مجله علمی روزانه از رادیو گفتگو همراه شما هستیم.
سلامت و دانش دو مؤلفه حیاتیه که همواره باید به اونها توجه کرد. آیا شما هم به دنبال جایی برای بروزترین اطلاعات درباره سلامت و دانش هستید؟ سفری به دنیای سلامت و دانش با مجله رادیویی روزنه.
بله خدمتتون عرض کنم که بیماری و مراقبت های درمانی و دارویی در شرایطی که خونه هستیم، تو منطقه خودمونیم، تو شهر خودمونیم قابل کنترله و میتونیم شرایط رو تا حدی تحت کنترل خودمون قرار بدیم. اما تصور کنید از خونه زندگیتون دور بشین حالا مثلا به شرایط سفر کاری، تفریح، حال هرچی، و اوضاع دیگه خیلی در تحت کنترل ما نیست هر اتفاقی بیفته. حتی حمل دارو و همراه داشتن برخی داروها هم قوانین خودش رو پیدا میکنه و مصرف دارو همینطور در شرایطی که تو سفر هستیم خیلی متفاوته. میخوایم راجع به همین موضوع صحبت بکنیم حالا که در آستانه نوروز هستیم، راجع به سفر هوایی با هواپیما و حمل دارو و اینجور مسائل با جناب آقای دکتر سعادت الله هادی، پزشک متعهد سازمان هواپیمایی کشور. آقای دکتر هادی سلام عرض میکنم، صحبتون بخیر باشه. متشکرم که این فرصت رو به روزنه رادیو گفتگو دادید.
سلام، وقت شما بخیر، عزیز شما هم بخیر، خدمت شما موضوع محترم و شنوندگان فرشته رادیو گفتگو.
خیلی متشکرم. خب عرض کنم که سفر رفتن، سفر هوایی اونم به خصوص، حتی شهر به شهر، شهر به شهر که حالا فکر نکنم، تو کشورمون به هر حال قوانین یکسان هست، اما کشورهای مختلف قوانینشون خیلی متفاوته با هم دیگه. دارویی که بخوایم حمل بکنیم با خودمون و آنچه که بخوایم به همراه داشته باشیم قوانین متفاوتی داره که ممکنه گاهی اگر این قوانین ندونیم ما رو دچار درد سر بکنه. آقای دکتر یه مقدمه از شما بشنویم، بفهمید، خواهش میکنم.
در خصوص سفرهای هوایی و در خصوص انتقال مسافر، چیزی که مهم هستش در بیماری ها این هستش که مسافرین محترم قبل از اینکه پرواز بکنن حتما اعلام وضعیت بیماریشون رو به شرکت هوایی یا آژانس هواپیمایی که دارن بلیط تهیه میکنن اعلام بکنن، چون بعضی از بیماری ها برای مسافرت های هوایی من پرواز داره یا مراقبت های خاص خودش رو میطلبه.
بله.
و در بعضی از شرایط بعضی از بیماری ها با مسافرت هوایی امکان تشدید شدنش هستش، لذا قاعدتا معمولا شرکت های هواپیمایی توی کشور فرم مخصوصی دارن برای مسافرین و خصوصا مسافرین بیمار که قبل از اینکه بخواد مسافر انتقال پیدا بکنه اگر اعلام بکنه این فرم و مشخصات بیماری باید اعلام بشه و شرایطی که بشه انتقال ایمن و مطمئن برای مسافر فراهم در شرکت هواپیمایی معایا میکنه. پزشک هوایی اطلاعات لازم رو قبل از پرواز به تیم پروازی به فرو میده، حتی اگر ماشین خدمات ویژه برای مسافری که نیاز به ویلچر، نیاز به انتقال خاص داشته باشه، اینها رو از قبل معایا میکنه و تدبیر میکنه برای انتقال این تیپ مسافرها. لذا همه شرکت های هوایی این قوانین و پروتکل رو از طرف سازمان هواپیمایی کشوری دریافت کردن و دارن و فرمای مخصوصی دارن که قبل از اون اگر مسافری اعلام ناراحتی یا بیماری بکنه از قبل اگر اطلاع بده این فرم در اختیارشون قرار داده میشه و پزشک معتمد اون شرکت اطلاعات لازم رو از بیمار میگیره برای اینکه بتونه یک انتقال ایمن و یک مسافرت راحت رو برای مسافر همراه داشته باشه.
بسیار عالی. خب آقای دکتر هادی، این که شما فرمودید برای کسی که حالا بیماری های خاصی دارن که خیلی درگیرشن، حالا بعضیا برای احتیاط با خودشون دارو برمیدارن، میگن حالا اگر مثلا دل درد گرفتم این دارو برمیدارم، یا اینکه علی در صورتی که دل درد حالا مثلا میتونه علل مختلف داشته باشه بعد حتما دکتر برم، حالا مثلا میگن یا سرم درد گرفت یا یه درد عضلانی پیدا کردم، اینا میگن یه داروهای خیلی معمولی رو، انواع مسکنها رو مثلا با خودشون برمیدارن، اینا اگر که مثلا داخل کیف دستشون باشه ممکن مشکل براشون ایجاد بکنه، بعد بذارن توی، یا اصلا بردارن با خودشون، بر ندارن یا توی چمدونشون بگذارن، بعضی واقعا نمیدونن بعد چی کار بکنن.
این طبق پروتکل های سازمان های هوانوردی و در حقیقت انتقال بعضی از داروها، ما دو سری دارو داریم، یک سری دارو تحت عنوان OTC هست، داروی over the counter، در حقیقت داروهایی هستش که بدون نسخه پزشک تجویز میشه.
درسته.
و مثلا برای سردرد هستش به داروخانه مراجعه کنید یک قرص سردرد میخوام، این داروها رو بدون اینکه نسخه پزشک شما داشته باشی در اختیارتون قرار داده میشه. این داروها من برای انتقال نداره، خب طرف پیش‌بینی میکنه میگه من سردرد دارم امکان داره حالت تهوع بگیرم، و این تیپ داروها رو داروخانه ها اصلا بدون نسخه پزشک مراجعه بفرمایید، یک مجموعی از داروها اصلا این رو در اختیار قرار میدن و توی حتی خود تیپ‌های پرواز هم توی تیپ به عنوان تیپ کمک های اولیه داروها هستش. اگر حتی پرواز هم مسافری دچار ناراحتی یا احساس ناراحتی بکنه در اختیار قرار میده. مثلا یک سری داروها هستن مجوز و تجویز پزشک نیاز دارن. خب قاعدتا این تیپ داروها حتما مخصوصا از مرزهای خروجی کشور که میخوایم خارج بشیم توی گمرکات قطعا وقتی تست میشه این تیپ داروها باید نسخه پزشک همراه مسافر باشه. و یک چیزی که خیلی مهمه و مشکل داست برای خیلی از مسافرین و انسان بره در کشورهای خارج از ایران توی مسافرت هوایی برای مسافر مشکل ایجاد کنه، داروهایی هستش که تیپ داروهای کدئیندار، تیپ داروهایی هستش که به نوعی یک جور مخدر
هستن، بله،
ترکیبش داره. این تیپ داروها توی تمام کشورها بله. من ورود داره، اجازه ورود نمیدن، قطعا این دارو گرفته میشه، قطعا این دارو باید توضیح بده فرد. حتی داروهای اعصاب رو هم بعضا داروهای ضد افسردگی یا استفاده میکنن، این داروها بدون نظرنامه تجویز پزشک متخصص اینها هم داروهایی هستش که
دقیقاً جلوش گرفته میشه. پس باید مسافرین، جناب دکتر عادی، مسافرین باید بدونن واقعا کجا دارن میرن و با چه قوانینی ممکنه مواجه بشن و اطلاعات آگاهی قبلش داشته باشن و همونطور که اشاره فرمودین بیماری خودشون رو در میان بگذارن با آژانسی که میخوان مسافرت بکنن و خیلی چیزهای دیگه و آگاهانه سفر بکنم و انشاءالله که برای هیچ کس مشکلی ایجاد نشه. ممنونم از شما جناب آقای دکتر صبرت الله هایی، پزشک متعلق به سازمان هواپیمایی کشور. روز عالی داشته باشید آقای دکتر، با شما خداحافظی میکنم.
متشکرم،
ممنونم. اینجا روزانه رادیو گفتگوست و ساعت 9:21 است.
در جهان امروز آگاهی حرف اول را میزند.
دریچه‌ای به سوی دنیای فناوری، سلامت، اقتصاد، دانشگاه، در روزنه. مجله روزنه را صبح‌ها ساعت 9 تا 10 بشنوید.
اگرچه که روز درختکاری روز 15 اسفند بود، اما همچنان این مراحل درختکاری ادامه داره، چون الان فصل درختکاری هست. همه دارن باغچه ها رو درست میکنن، نهال میکارن و حالا در میان همه اینها که در واقع یه جوری میتونم بگم مسئولیت اجتماعی ما هست که حتی به باغچه خونمون رسیدگی میکنیم، حتی به باغچه جلوی در خونمون یه مسئولیت اجتماعیه که رهگذرا لذت ببرن. و البته رهگذرا وظیفه دارن که از این باغچه ها، از این گیاهان زیبایی که کنارشون رد میشن، بهرو بشو آسیب نزنن دیگه، اگه نگهداری نمیکنن آسیبم نزنن. و اینکه مسئولیت ما برای آیندگان، اگه نهالی کاشته میشه به طور قطع آیندگان از اون نهال استفاده خواهند کرد. و مسئله محیط زیست کشور ما که در منطقه گرم و خشک واقع شدیم، خیلی باید نسبت بهش اهتمام داشته باشیم. این نباشه که این منطقه گرم و خشکی که همیشه در جغرافیا راجبش خوندیم گسترش پیدا بکنه. نه، ما باید فضای سبزمون رو بیشتر گسترش بدیم. و کودکانی که دارن ما رو تماشا میکنن، دارن میبینن که ما با گیاهان چطور رفتار میکنیم، آیا ما اهل نهالکاری هستیم، اهمیت میدیم به این موضوع. و طرحی هم که حالا ما روزای گذشته راجعش صحبت کردیم، فکر کنم دیروز بود، طرح یک نهال یک شهید، که دیگه خیلی نسبت بهش باید حساس باشیم و بر اون مهم باشه و بهش احترام بگذاریم.
اونطوری که شنیدم سهم 250 میلیونی درختکاری سال 402 رو توانستن مسئولین انجام بدن، که این خیلی مغتنمه، ما رو به اون 1 میلیارد درختی که وعده شده نزدیک میکنه. درختکاری یک سرمایه گذاری است، اونم سرمایه گذاری با صرفه و پرسود. شما یه تیکه چوب رو تو زمین میکنید، این تبدیل میشه به یه درخت و سودش رو میبرید، در حالی که شما جز مراقبت کاری ندارید. تغذیه و رشد این درخت از سوی زمین و از سوی خورشید انجام میگیره. شما فقط مراقبت میکنید، آب میدید و مواظبید که آسیبی بهش نرسه. خود این درخت به کمک عوامل طبیعی که خدای متعال اینها رو معین کرده رشد میکنه، به شما میوه میده. از این پرسودتر چه سرمایه گذاری رو میشه انسان پیدا کنه؟ در قرآن کریم واستعمرکم فیها هم هست، یعنی از شما خواسته خدای متعال که زمین رو آباد کنید، طبیعت رو آباد کنید. کلوا من ثمره هم هست، کلوا من ثمره اذا اثمر، از میوه او استفاده کنید. بنابراین هم شما به زمین رسیدگی میکنید، به طبیعت میرسید و مواظبت میکنید، مراقبت میکنید، هم شما از طبیعت بهره مند میشید. این در اسلام تأکید شده، این جزء چیزاییش که در قرآن آمده. روایات فراوانی هم در باب محیط زیست داریم. این هم نکته بعدی. نکته آخر این که امسال ما 3 تا درخت غرس کردیم، در خلاف بعضی سالهای قبل که همیشه 2 تا درخت غرس میکردیم، امسال افزایش دادیم تعداد درخت هایی که غرس شده رو، به معنای اهتمام بیشتر به درختکاری.
حتی میتونید یک کمکی به فضای سبز بکنید، یا اون مواد آلوده ای که خاک رو آلوده میکنه، مثل انواع پلیمرها، انواع پلاستیکها، شیشه ها، موادی که خاک رو آلوده میکنن، سعی کنیم تو این یک هفته حداقل اینا رو تا اونجا که وسعمون میرسه پاکسازی بکنیم و خاک رو تمیز نگه داریم. و حتی اگر بتونیم مثلا یک گیاه به عنوان گیاهی که ما هم توی نگهداری فضای سبز سهیم باشیم بکارید، حالا تو پارک جنگلی، حتی تو باغچه خونه‌تون، تو بلکن منزلتون، هر جایی که میتونید یک گیاه رو بکارید که بتونید به عنوان نگهداری از فضای سبز کمکی داشته باشید.
درخت دوستی بشنا تو کام دل ببارم، درخت دوستی بشنا که کام دل ببارم، نهال دشمنی برکن رنج بی شمارم، نهال دشمنی برکن رنج بی شمارم.
اینجا روزنه ی رادیو گفتگوست.
شرکت های زیادی داریم تو کشور، قریب به 10,000 شرکت دانش بنیان و فناور دارن کار انجام میدن.
یه تشخیص نیاز به جراحی دندان که بتونه به دندانپزشک کمک کنه، آیا دندان نیاز به جراحی دارد یا نه، از طریق تصاویر OPG.
شروع کار از بازار شروع میشه که بدونیم چه چیزی، چقدر، با چه عمق فناوری و با چه احتمال موفقیتی.
و خب این مسابقات هم شبیه سازی اون نرم افزارها بود و ما باید انگار راه نفوذی پیدا میکردیم به اون برنامه ها.
رصد دستاوردهای نانو و اخبار فناوری در فناورانه.
نه و 28 دقیقه است و خدمتون عرض کنم که در صفحه نانو فناورانه خدمتون میخوام بگم که استفاده از نانو مواد ساخته شده در محصولات مصرفی و کاربردهای اون به دلیل بهره برداری تولید کننده ها از خواص منحصر به فرد نانو مواد در حال رشد، پس استانداردهای لازم هم برای این بخش خب مسلمه که مهمه و نانو مواد ها و رهایش اونها و مواجهه با انسان ها باید حتما مورد بررسی قرار بگیره. حالا راجع به این موضوع مفصل میخوایم از جناب آقای مهندس پویپوی بشنویم. ایشون مدیر گروه استاندارد و ایمنی ستاد نانو هستن. آقای مهندس سلام و درود بر شما، خیلی خوش آمدید به روزنه رادیو گفتگو.
عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت شما و شنوندگان محترم. بنده پوی پوی هستم از ستاد توسعه فناوری نانو. حالا به صورت خیلی مقدماتی و کلی در مورد بحث استاندارد نانو میخوام صحبت کنم. در موقع بحثی که تو حوزه فناوری نانو ما داریم، محصولاتی رو که در حال حاضر داریم تو کشور تولید میشن و صادر میشن، همینطور که شما اشاره کردیم، و برای بحث ارزیابی در واقع کارایی اینها، خواص اینها، ایمنی این محصولات نیاز به استانداردها داریم. برای همین از اولین سند توسعه فناوری نانو هم که در سال 84 نوشته شد، یکی از برنامه‌های اصلیش برنامه در واقع استانداردسازی حوزه نانو بود. از اون ابتدا هم ستاد نانو با کمک متخصصین، سازمان‌های زیربط، شرکت‌ها